بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاه التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در إنسان بالدين از نظر قرآن الكريم بود. بخشی از این بحث به این برمی‌گردد که دانشمندان و صاحب نظران در ساحت دین چه وظیفه‌ای دارند و چون این روز روز عزیز و گرامی دانشجوست، به شما دانشجویان عزیز، برادران و خواهران دانشجو به حرم اهل بیت قم مشرف شدید، ضمن گرامی داشت مقدم شما دانشجویان گرانقدر، اون بحثی که به فضای علمی دانشمندی برمیگردد قبلا ذکر میکنیم تا وارد اون بحث اصلی بشیم. یک بحثی در باره تحقیق و تقلید هست که قلم رو به تحقیق تا کجاست و منطقه تحقیق تا کجا. انسان تا چه اندازه می تواند محققانه با دین برخورد کند و تا چه اندازه باید مقلدانه در برابر دین برخورد کند. دین که مجموعه عقاید و اخلاق و فروع دین است، طبق برهان عقلی به وسیله وحی ثابت می شود. یعنی کسانی که در جهان بینی صاحب نظرن می دانن انسان و جهان پایانی ندارد. این چنین نیست که انسان با مرگ نابود بشود و عمر جهان با فرو ریختن نظام کیهانی و منظومه شمسی به پایان برسد، بلکه انسان با مرگ مبدل میشود به یک انسان اخروی و برای ابد زنده است و جهان با فروپاشی نظام کیهانی تبدیل میشود به یک آسمان و زمینی که مسون از گزند مرگ است. در سوره ابراهیم فرمود یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، چین که در بعضی از سوره دیگر فرمود بر ارض و قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویات به یمینه و الارض و قبضته یوم القیامه. اگر نظام آسمان و زمین تبدیل می شود به یک نظام آسمان و زمین جاوید و نظام انسانی هم به شرح زن مبدل می شود به یک انسانی که از گزند مرگ مسئول است، بنابراین اونها که جهانبینی عقلیشون به این نتیجه رسیده است و وحی هم این را تأیید می کند، اولین سوال برای اینها این مطرح است. میگوین انسان که با مرگ نابود نمی شود و ابدی است کجا می رود؟ راه رسیدن به سعادت در اون دیار چیست؟ راه بلد کیست؟ راهیان این راه کیانند؟ کسانی که این راه را پیمودن و باید رهروان را رهبری کنن کیانند؟ این سؤال را از آفریدگار عالم و آدم طلب می کنن، چون می دانن اون که عالم و آدم آفرید حکیم است. حکیم کار عبث نمی کند. انسان بدنی دارد که با مرگ نابود می شود، ولی اندیشه دارد، اخلاقی دارد، اوصافی دارد که این اندیشه ها و علوم و افکار با مرگ نابود نمی شود. هرگز نمی توان گفت فلون فکر مرده است، یا فلون اندیشه رخت بربسته است، یا عدالت و تقوا که وصف جان است می میرد. این چنین نیست. اگر علوم و افکار و اندیشه ها از یک سو، اوصاف و فضائل نفسانی مانند علم و قسط و تقوا از سوی دیگر، اینها مرگ بردار نیستند و اینها وصف روح آدمی‌اند، پس روح هم مسئول از آسیب مرگ است. اگر وصف جاودانه است، روح هم جاوید است. مگر علم می‌میرد؟ مگر اندیشه رخت برمی‌بندد؟ مگر قضایای علمی مانند سلسله جبالان که یک روزی منفجر می‌شوند و از بین می‌روند، یا مطالب عقلی و فلسفی و ریاضی وقتی ثابت بود و حق شد از بین می رود؟ این چنین نیست. اگر مسائل عقلی و مستدل و مبرهن پایدار است، چه این که هست؟ و اگر این علوم وصف نفس است و وصف جان است، چه این که هست؟ اگر وصف زائل شدنی نیست و مرگ پذیر نیست، پس موصوف هم مرگ پذیر نیست. ممکن نیست جان انسان از بین برود. این جسم عاریت است که دگرگون می شود، وگرنه جان برای ابد زنده است. اونگاه بدن تبدیل می شود به یک بدن مناسب اون عالم. اولین سؤال را این فکر از آفریدگار عالم و آدم سؤال می کند. می گوید تو که جان جاودان آفریدی، تو که اندیشه ها را جاوید قرار دادی، تو که اوصاف را پایدار قرار دادی، تو که ما را بعد از این عالم به عالم دیگر می بری، اون عالم خصوصیاتش چیست؟ اولا راهش چیست؟ ثانیا کاری که ما را در اونجا سعادتمند می کند چی سالسا؟ این اولین قدم است. چنین که درباره خود دنیا هم این چنین است. یک متفکر آزاداندیش می گوید من هرگز در محدوده محله و یا روستا و شهرم بسنده نمی کنم. من انسانم و با جهان در ارتباطم. من برانم که به زیر آورم چرخ نیلوفری را. من برانم که از عمق دریا تا اوج کهکشان‌ها راه برای من باز است. چون که الان شما می‌بینید بشر با همین فکر الان هم زیر دریایی می‌سازد، هم سفینه‌های فضانورد. هر دو فراز را و هر دو بخش را ملک مشاع خود می‌داند و حق هم ما اوست. چنین که قرآن این راه را فراسوی انسان نصب کرده است و مسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، نه یعنی شما مسخر میکنید، او برای شما مسخر کرده است، او راه را هموار کرده است، شما چرا طی نمیکنید؟ اگر قرآن و همچنین عقل به ما میگوید از بیکران تا بیکران ملک آدمیت است، پس ما ایمون جهان روبرو و مشهود و بسیاری از اینها را نمی دانیم زشت و زیباشون چیست، حلال و حرامشون چیست، خواست و منافعشون نمی دانیم. اون کسی که ما و جهان را آفرید از یک سو، رابطه ما و جهان را تحکیم کرد از سوی دیگر، به ما قدرت میدونداری و تفکر از عمق دریا تا اوج کهکشانها را داد از سوی سوم، بعد فرمود تا اونجا که قلمرو علم و چشم مسلح است وقتی رفتید تازه سکوی پرواز را میابید از سوی چهارم، او باید مشخص کند که چی در این جهان برای شما سودمند است. چیزی اون بار هر چیزی برای هر کار خوبی خوب است. سم را گفتن نخور، ولی در بخش دارو می شود از او استفاده کرد. چیزی عبث و یاوه خلق نشد. هر چیزی برای هر کاری کار مخصوصی آفریده شده است. در قرآن فرمود فما فلا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون. گفتن این لا زائده است، یا نه قسم، یعنی نیازی به سوگند نیست. به هر تقدیر فرمود بعضی از چیزهاست که شما نه تنها با چشم مسلح نمی بینید، با چشم غیر مسلح نمی بینید، با چشم مسلح هم نمی توانید ببینید. الان که چشم علمی بشر مسلح شد، بسیاری از نقاط دور دست کهکشانها را نمی توانند کشف بکنند. در حد یک فرضیه است و تئوری است، نه به صورت یک قانون ریاضی مبرهن، ولی راه باز است. بر فرض بخش وسیعی از جهان کهکشان ها کشف شد، تازه یک سکوی پرواز است برای ماورای آن. خب، پس ما دو تا سوال داریم از خالق آدم و آدم، و اون این است که بشر هرگز محدود به اون تنگنای روستا یا شهر یا اطراف خود نیست، با کل جهان در ارتباط است، زیرا اون آتش دانش پژوهی را خدا در درون آفرید از یک سو، تشویق و دستورم از بیرون صادر کرده است از سوی دیگر. اگر آتش از درون هست که انسان کنجکاو است که میخواهد بفهمد از عمق دریا تا اوج کهکشان ها چه خبر است، و خدا هم این راه را باز کرده است، بعد فرمود عده‌ای رفتن شما عقب نمانید، نه تنها رفتنیست بلکه رفتن، بنابراین اولین سوال مطرح است که ما به چی دست بزنیم، به چی دست نزنیم، چی برای ما خوبه، چی برای ما بده، چی در خوراکی ها، چی در پوشاکی ها، چی در نوشاکی ها و امثال است. پس این دو سوال برای انسان مطرح است، و خدای حکیم هم که فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، حکیمانه عالم و آدم را آفرید و پاسخ مثبت میدهد. اینجاست که ضرورت وحی و رسالت و نبوت را عقل درک میکند. میگوید بنابراین حتما کسی که انسان و جهان را آفرید راهنما هم میفرستد، که هم درباره کیفیت برقراری انسان و جهان روابط را حسنه کند و تنظیم کند، هم درباره کیفیت تحمیل وسائل سعادت برای مرگ و بعد از مرگ. بهترین دلیل بر ضرورت نبوت و وحی آن است که ما جاهلی نمیدانیم. اگر میدانستیم که بعد از مرگ چه خبر است و در اونجا چه چیز لازم است و راه شیست، دیگر نیازی به دین و انبیا نبود، دین را خودمون می داشتیم. و اگر به مجموعه نظام هم آگاه بودیم، همه مجموعه نظام مانند مسائل دو تا چهار تای ریاضی برای ما حل بود، بازم نیازی به پیامبران و انبیا نداشتیم. پس جهل ما برای ما مسلم است، و همین جهل ما سکوی پرواز به پیشگاه نبوت است. پس یه پیامبری و راه بلدی به دینی لازم است. از این به بعد وقتی که دین آمد، وحی و نبوت آمد، درباره او ما دو تا مسئله داریم. یکی تا اونجا که عقل ما میرسد میتوانیم از او سوال بکنیم و جواب بشنویم. بعضی از امور است که در منطقه عقل ما نیست، باید بپذیریم. هم محدودیت تعقل مشخص می شود، هم محدوده تعبد. آنچه به اصول دین برمیگردد یک، آنچه به اصول کلی فقه برمیگردد دو، آنچه به اصول کلی حقوق برمیگردد سه، آنچه به اصول کلی اخلاق برمیگردد چهار، و اگر اصولی هم تای اینها بود پنج. در این اصول پنجگانه راه برای تفکر و تحقیق باز است. هر کسی، هر دانشمندی میتواند تحقیق کند، اما بخش از اینها قلمرو به تحقیق نیست، به تعبد محض وابسته است. یعنی راه برای علم حصولی و برهان باز نیست. به همون دلیل که ما فهمیدیم که نمیفهمیم، فهمیدیم که جاهلیم و فهمیدیم که راهنما طلب میکنیم، و همون دلیل در پیشگاه او خاضی او خاشیم. یکی از حکمای بزرگ اسلامی مرحوم علی حکیم رضوان الله علیه این در پایان اون رساله‌ای که در بحث معاد نوشت، سبیل الرشاد فی علم المعاد، او میگوید این منطقی نیست که یک حکیم و یک خردمند و فرزانه برهان اقامه کند، بگوید من چون بسیاری از اسرار جهان را نمیدانم، بسیاری از اسرار عالم و آدم را نمیدانم، از گذشته نزدیک و دور بیخبرم، از آینده نزدیک و دور بیخبرم، به همین دلیل یک راهنما طلب میکنم. اکنون که راهنما آمد از طرف خدا و مسلم شد که این پیام الهی را به پیک حق را تبیین میکند، اونگاه در برابر اون انسان اعتراض بکند. میگوید این جنون است، برای اینکه اون برهان عقلی میگوید ما چون نمیدانیم که راه چیست، یه راهنمایی میخواهیم. حالا اگر راهنما آمد به ما گفت به این سمت حرکت کنید، نه سمت دیگر، انسان در برابر او اعتراض کند نارواست. روی این حساب منطقه تحقیق از قلمرو به تقلید جدا میشود. در اینجا هیچ فرقی بین عالم حوزوی یا عالم دانشگاهی یا مردم کوی و برزن نیست. اگر مثلا گفتن نماز صبح دو رکعت است، نماز مغرب سه رکعت است، نماز عشا چهار رکعت است، نه هیچ حکیمی، هیچ فیلسوفی، نه هیچ مرجع تقلیدی، نه هیچ محدث و متکلمی میتواند سوال بکند چرا، و نه هیچ دانشمند دانشگاهی میتواند سوال بکند چرا. اما اون چی که به براهین عقلی به توحید برمیگردد، اسمای حسنای حق برمیگردد، خطوط کلی اعتقادات، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی حقوق و مانند آن برمیگردد، راه برای تحقیق باز است. چون برهان عقلی در کلیات جاری است، در جزئیات و امور اعتباری جاری نیست. اگر این چنین است، انسان چه در دانشگاه زندگی کند، چه در حوزه به سر ببرد، چه در خارج از این دو منطقه علمی زندگی بکند، باید منطقه تحقیق را از قلمرو به تقلید جدا بکند. اون مرجع تقلید هم در حقیقت مقلد است. وقتی دین به او گفت نماز مغرب سه رکعت است، او دیگر سوال نمی کند. مثل اینکه شما بعد از اینکه روشن شد ما حتما جامعه نیازمند به درمان است، برای اینکه ممکن نیست در جامعه مرض نیاید، این چنین نیست که ما انسان داشته باشیم در جوامع انسانی هیچ کس بیمار نشود و مریض نشود، این نیست، هیچ کس تصادف نکند، این چنین نیست، پس مرض یقین نیست، این یک. و چون مرض یقین نیست، یه عده‌ای باید باشن که این بیماری رو درمان بکنه، این دو. اگر این دو امر یقینی شد، اونگاه یک پزشک حاذق و متخصصی دستور داد که فلون پا رو قطع کنید، فلون دست قطع کنید، یا فلون جا رو با دارو درمان کنید، یا فلون قلب رو با دارو درمان کنید، یا فلون قلب رو جراحی کنید، یا فلون مغز رو جراحی کنید. از اون به بعد کسی به پزشک حاضر اعتراض بکند نارواست. برای اینکه با دو تا برهان ما گفتیم نیازمند به متخصصی، از اون به بعد در برابر متخصص اعتراض بکنیم نارواست. چه عالم حوزوی باشد، چه استاد دانشگاه باشد، چه مردم کوی و برزن، یک فقیه را با یک مهندس را با یک کشاورز را وقتی شما حساب میکنید، میبینید هر سه در برابر و پیشگاه یک پزشک متخصص خاضعن، مقلد اوین. وقتی او گفت قلبتون را باید معالجه کرد، اینا میکن اطاعت میکن. چرا؟ چون این تحقیق به اون تقلید وابسته است. بنابراین باید این دو منطقه را کاملا از هم جدا کرد که کجا قلم رو به تحقیق است و کجا قلم رو به تحقیق. صرف این کسی عالم حوزوی شد، حالا یا حکیم شد یا فقیه شد یا محدث شد یا مرجع شد، نمیتواند بگوید من در برابر یک مهندس خاضع نیستم یا در برابر یک پزشک خاضع نیستم، برای که رشته او این نیست. گرچه این سالیان متمادی فلسفه خونده یا کلام خونده یا عرفان خونده یا فقه و حدیث و اخلاق گفته و خونده، ولی بالاخره در رشته‌ای که تخصصی او نیست باید مقلد باشد. وقتی باید خانه بسازد مقلد مهندس است، وقتی بخواهد درمان بکند مقلد پزشک است و مانند. اگر کسی هم در دانشگاه زندگی کرد و رشد کرد، شده مهندس، شده پزشک، شده رشته صاحب رشته دیگر، او هم اگر بحث به مسائل تحقیقی برمیگردد، مثل علوم عقلی، مسائل جهانبینی، راه برای سوال باز است. منتها حسن سوال نصف العلم، هر کسی قدرت هر سوال را هم ندارد. گاهی انسان در اثر آشنا نبودن به مسائل تحقیقی سوال او خام است. بعضی در اثر اینکه سالیان متمادی محققانه به سر بردن، سوال اونها پخته است. گفتند یکی از مزایای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این بود که اون لسان سؤال داشت و خداوند هم در اثر دعای پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیید و سنا قلب عقول و لسان سؤال داد. فهمیدن و سوال کردن نعمتی نیست که حسی نصیب هر کس بشود. سوال عمیق علمی خوب کردن. اصحاب که نشسته بودن منتظر بودن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیاید تا یه سوالات خوبی از پیغمبر مطرح بکنند. وقتی سوال عمیق بود جواب هم عمیق هست. اونگاه اصحاب منتظر بودن و علی ابن ابی طالب سوالات خوبی مطرح میکرد وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنان پاسخهای خوبی میداد. غرض آن است که یه وقت انسان سوال عمیق دارد که این سوال عمیق محصول توابق تحصیلی است. یه وقت سوال ابتدایی دارد. مبادا یه وقتی کسی بگوید من چون حالا سالیان متمادی در حوزه بودم حق سوال از پزشک متخصص دارم. گاهی خیلی از علما میبینید وقتی از یک پزشک متخصص سوال میکنن کیفیت جراحی قلب را، یه سوال ساده است، مثل سوال یک کشاورز. یا یه دانشگاهی وقتی درباره مسائل دینی سوال میکند، یه سوال ساده است، مثل یک کشاورز. اونگاه اگر این محدودها مشخص شد و منطقه ها از هم جدا شد، ما میفهمیم کجا سوال ها رو ادامه بدیم و کجا بیستیم و سوال نکنیم. در فروع دین و در خطوط جزئی اونجا که عقل راه ندارد سوال نکنیم. قصه است معروف در بین طلاب حوزه علمیه، برای اینکه این روایت را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب درسی چون نوشت، اونگاه این حرف همگانی شد. کمتر طلبه‌ای که این حرف را نشنیده باشد. و این است که عبان ابن تغلب به حضور امام صادق، عبان از شاگردان به نام امام صادق سلام الله علیه است و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عبان ابن تغلب فرمود برو در مسجد جامع کوفه بشین و فتوا بده و من علاقمندم مثل توی صاحب کرسی فتوا باشن. این عوالم تقلب یه سؤالی داشت، آمده به حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد کسی از شما نقل کرد که اگر انگشت یک کسی را قطع بکنن نه عمدن که قصاص دارد، بلکه مثلا رو تصادف غیر عمدی این 10 شتر دیه دارد. البته حالا دیه به همون شتر هست یا به مقدار قیمت های روز، اون یه بحث فقهی است. و اگر 2 انگشت کسی را قطع بکنن 20 شتر دیه دارد، 3 انگشتش قطع بکنن 30 شتر دارن، 4 انگشت قطع بکنن 20 شتر دارد دیگه دارن. این حرف رو از شمای امام صادق سلام الله علیه نقل کردن. ما گفتیم این سخن ناصواب است، حتما اگر کسی 4 انگشت کسی را قطع کرد باید 40 شتر دیه بده. و من چون گفتم این سوال ناصواب است، این جواب ناصواب است، به حضور شما مشرف میشوم و شخصا از شما بپرسم. فرمود اون چرا که از ما نقل کردن درست است. اگر 3 انگشت کسی را قطع کردن 30 شتر دیه دارد، به 4 انگشت کسی را قطع کردن 20 شتر دیه دارد، نه 30 شتر 40 شتر. بعد فرمود ابان دورترین چیزی که در دسترس فکر بشر نیست همین فروع دین است. ان السنت اذا قیست محقت دین، اون دین را نمی شود با قیاس و با اندیشه بشری حل کرد. و دین خدا دورترین چیزی است که عقل بشر به او برسد. دست عقل بشر به این فروعات بشری الهی نمی رسد. اینجا جا برای تقلید محض است. فرق یک مرجع و فقیه و مانند آن با افراد دیگر آن است که اونها می دانند که امام چه فرمود، دیگران نمی دانند، ولی از اون به بعد هر دو مقلدن. این مقدمه بحث بود که در این بحث منطقه تحقیق از منطقه تقلید جدا می شود. اونجا که منطقه تحقیق است مثل اون امور 4 یا 5 گانه یاد شده، فرقی بین دانشمندان حوزه و دانشگاه نیست، به این شرط که هر دو در رشته های مناسب تحقیق بکنن. اونجایی هم که جا برای تحقیق نیست، منطقه تقلید است، باز فرق بین حوزه و دانشگاه و مردم کوی و برزن نیست، چون در دسترس کسی نیست. از اینجا معلوم می شود که برخورد ما با دین باید چند اندازه باشد، در کجا محققانه وارد بشیم، در کجا مقلدانه. اونگاه برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث این است که دین و انسان چه رابطی دارن، دین چیست، انسان کیست، رابطه اینها چیست و مانند. برای اینکه اصل این مسئله باز بشود، باید در یه فضای وسیع‌تری این مسئله را پیاده کرد. و اون فضای وسیع‌تر یک تثلیثی است در پیشگاه توحید. یعنی ما یه جهانی داریم، یک انسانی داریم و یک قرآنی. این مثلث نشأت گرفته از خدای واحد است. اون توحید سایه افکن این تثلیث است. خدا به صورت باز در جهان جلوه کرده است، به صورت بسته و تکوینی در آدم جلوه کرده است، و به صورت بسته و تدوینی در قرآن تجلی کرده است. فرق انسان و جهان فرق متن و شرع است. چه این که فرق قرآن و جهان فرق متن و شرع است، منتها تدوینی. انسان یک متن نیست بسته، و کل جهان شرح تکوینی این متن است. قرآن شرح تدوینی عالم و آدم است. شما در این مسائل تلویزیونی و تصویری میبینید چون که در مسائل رادیویی هم میشنوی، در مسائل رادیویی وقتی خواستن یه امر را شرح بدن، شرح گفتاریست یا نوشتاریست به ماننده آن، ولی در تصویر اگر خواستن شرح بدن، شرح چهره است، یعنی بدون اینکه حرف بزنن با صورت اصل معنا را تبیین میکنن. انسان دو تا شرح دارد، یه شرح گفتاری و نوشتاری دارد و یه شرح رفتاری. شرح رفتاری انسان کل جهان است، شرح نوشتاری و گفتاری انسان قرآن کریم است. یعنی اگر کسی خواست حقیقت انسان را شرح کند، به صورت کتاب در بیاورد، می شود قرآن کریم. و اگر کسی خواست حقیقت انسان را در جهان پیاده کند، یعنی تصویر کند، تجسیم کند، تعیین کند، تعیین یعنی عین ببخشد، نه معین کند، در مقابل تصویر، خدا تعیین کرد. شما یک تصویر دارید، همان است که در چهره سیما میبینید در تلویزیون. یک تجسیم دارید که کار هنرمندان مجسمه ساز است. یک تعیین دارید که فقط کار خداست. تعیین یعنی اون چرا که در ذهن انسان است، خدا در خارج بیافریند، نه مجسمه بسازد. تعیین یعنی عین بخشیدن، تجسیم یعنی فقط جسمش رو ساختن، ترسیم و تصویر یعنی فقط صورت سازی. کار نقاش و صورت پرداز تصویر است، کار مجسمه ساز تجسیم است، کار خدا و مظاهر الهی به اذن خدا تعیین است. تعیین نه یعنی معین کردن، یعنی عین بخشیدن ذهن. اون چه که در ذهن ذهن است، او عین عین می کند. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. ممکن است کسی چهره گل را در سیما ترسیم کند، ممکن است کسی گل مصنوعی بسازد، مجسمه گل بسازد، ولی یک وقت کسی میگوید سحر از بسترم بوی گل آیو، گل میسازد. این تعیین است، یعنی عین بخشیدن. خداوند و همچنین بعضی از انبیاء و اولوالعزم علیهم السلام به اذن خدا قدرت تعیین دارند، یعنی اون چه که در جان و فکر ما میگذرد به اذن خدا تعیین میکنند. قیامت نه جای ترسیم است، نه جای تجسیم، بلکه تعیین است. یعنی اون چه که در نهان و نهاد ماست، خدا او رو عین می کند. اگر کسی خدای ناکرده مردم آزار بود، گزند خوی بود، زبان بدی داشت، قلم بدی داشت، با زبانش یا با قلمش حیثیت دیگران را از بین می برد، مزاحم کسی بود، این درند خویی به صورت یک مار و عقرب در می آید. یک مار خارجی است، یک عقرب خارجی و گزنده و نمیر. این تعیین است، یعنی عین بخشیدن است، وگرنه اونجا که باغ وحش نیست. مار و عقرب رو ما به همراه می بریم، چه این که جناتون تجریم من تحتها الانهار تعیین الهی است، یعنی اون خلق و خوی پاک را خدا نه ترسیم می کند و نه تجسیم می کند، بلکه تعیین می کند. این کار کار الهی است، یعنی اون علم را، اون معرفت را، اون علم و عدل را خدا به صورت یک بوستان معطر در می آورد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است که اگر کسی نسبت به دیگری احسان بکند، مشکلی کسی را حل بکند با حفظ حیثیت، نه نام خود را ببرد نه نان کسی را قطع کند، مشکل کسی را لله انجام بدهد، در قبر یک نصیب زیبایی، لطیفی به دلنگیزی و یک چهره خوبی بعد از مرد به سراغ او میآید، میگوید انا سرور و کلذی ادخلته فی قلب المؤمن. این که میگوین ادخال سرور فی قلب مؤمنین از بهترین کارهای انسان است، ادخال سرور نمی معنا که آدم بگوید به دیگری بخندد، یه کار سبکی است. وجود مبارک امام امیرالمؤمنین به امام حسن سلام الله علیه ما فرمود مبادا طنزگوی دیگران باشی که بگویی دیگران بخندن و از عظمت و وقارت کم بشود، از حیثیتت مایه بگذاری که دیگران بخندند. این کار رو نکنی، این کار سبک است. این که گفتن ادخال سرور فی قلب مؤمنین، اگه کسی سوالی دارد، مشکلی دارد، نیازی دارد، شما برآورده کنید. ما وقتی برآورده کردیم او یقینا خوشحال می شود. این معنای ادخال سرور فی قلب المؤمن است و همین به صورت فرشته در می آید. این را می گویند تعیین. اونگاه خداوند تعیین می کند، یعنی اون چی که در اندیشه ها و افکار به نام علوم و اون چی در صحنه قلب ما به عنوان اوصاف نفسانی است، این را به صورت بوستان یا به صورت دوزخ در می آورد. وگرنه اونجا مواد TNT باشه یا زغال سنگ باشه یا چوب و هیزوم و زغال باشه نیست، همین ظلم به صورت آتش در می آید. آتش هست، محسوس هست، جسم هست، خارجی هست، منتها از همینجا پیدا شده. مار هست، عقرب هست، اما این چنین نیست که با زاد و ولد پیدا شده، چون که عسل هست ولی از کندو و زنبور نیست، از اون شیرین خلقی انسان عسل پیدا می شود. این کار کار تعیین است. بنابراین محور بحث در انسان و دین آن است که ما این تثلیث را، یعنی حقیقت انسان را، حقیقت جهان را، حقیقت قرآن را ارزیابی کنیم، این تثلیث را به پیشگاه اون توحید ببریم. خدا گاهی به صورت جهان جلوه می کند، گاهی به صورت انسان متجلی می شود، گاهی به صورت قرآن تجلی می کند. سه نگردد ولی شمر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. بگویی پرنیان یا حریر یا پرند، هر سه همون ابریشم است. چه بگویید انسان که عالم صغیر است، چه بگویی عالم که انسان کبیر است، چه بگویی قرآن که مجموعه عالم و آدم است، چین که خلق رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام قرآن بود، کان خلق و القرآن، این یکیست. چون در قرآن سخن از سماوات است و سخن از مدارج هست و سخن از معارج است و سخن از این است که انسان کامل همه این بخشها را طی کرده، دنا فتدر لافکان قاب قوسین و ادنا، دیگران هم هر کدام به نوبه خود بخشی از این راه را طی میکنند، مثل که همه آبها به دریا میریزند، منتها آبهایی که کمن در ساحل دریا به دریا ملحق میشوند، اون آبهایی که زیادند و سیل گونند و رودخانه های عظیمند مثل رود کارون، این در ساحل دریا نمی ریزد، این تا اونجا که مقدور است دریا شکن است و به عمق دریا می رسد. همه آبها به دریا می رسند، این چنین نیست که آب به دریا نرسد، به دریا می رسد، ولی بعضی در ساحل می مانند، بعضی در وسط دریا، بعضی به عمق دریا. همه به لقای حق و به دیدار دوست می شتابند، بعضی همه اسمای حسنا را، بعضی مقدار کمتر و بعضی مقدار متوسط. مجددن روز دانشجو رو گرامی می داری و مقدم شما برادران و خواهران گرانقدر دانشجو را به حرم اهل بیت قم گرامی می داری و امیدواریم ذات اقدس اله توفیق شناخت منطقی تحقیق و قلمرو تقلید را به همه ما مرحمت بکند.